أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. در قرآن کریم آیات متعددی در رابطه با بنی اسرائیل و امرها و نهیهایی که از نهی خدای متعال به اونها شده است و بیان روحیات گوناگون اونها آمده است که با شرایع الهیه اینها چگونه برخورد کردند، که البته جنبه های عبرت آموز زیادی داره. در این پنج آیه آنها را متذکر نعمتهایی را می‌فرماید خدای متعال و یک کلیاتی را به آنها متذکر می‌شود از مسائل ایمانی و وظایف عملی. البته اون خصوصیاتی که عرض کردیم در آیات دیگر به طور مبسوطتر ازش بحث می شود. این آیات یه مباحث اولیه ای رو از دستورات و هشدارهایی به اونها بیان می کنه که نکنه یک وقت با مواثیق الهی اینها زیر پا بگذارن میثاق‌های خدای متعال. در آیه بعد امر به همه انسان‌های مؤمن می‌فرماید که به صبر و صلات شما استعانت بجویید. این راهکاری رو برای ما پیش پای ما میگذارد خدای متعال که در اموراتی که انسان قرار میگیره، قرار داره، از امورات دنیایی قهرن به مشکلاتی برخورد میکنه، برای این که این مشکلات دامنگیر او نشود لازم است به یک اسبابی به ویژه اسباب معنوی متمسک بشوند. اینجا دو سبب از اسباب مهم معنوی رو برای حل مشکلات روحی بشر بیان می‌فرمایند و آن صبر و صلات است، که صبر در معنای اولیه‌اش همین صفت صبر است. صفت صبر مبین این است که انسان واقع بینانه با امور عالم برخورد بکنه، بداند که امور عالم یک نواخت نیست، خوشی های آن حالات طبیعی ملائم با وجود انسان اینها همواره نمی ماند. هم انسان در او تحولاتی حاصل میشه، هم جهانی که انسان با اون جهان مرتبطه، کنه او یک واقعیت هستند به هم مرتبط در حالات مختلف، که اموری که برای انسان پیش میاد گاهی موافق با طبعشه، با توهمات و تخیلاتشه، گاهی موافق نیست. یک ایده های اساسی مهمی انسان میتواند داشته باشه که اگر اونها داشته باشه در همه حالات میتواند استفاده خوب بکنه، و اون توجه به اینکه امور از خودش نیست و در نهایت به خدای متعال برمیگرده. این توجه انسان رو مقاوم بار می آورد که در برخورد با امور گوناگون، چه ملایمش چه غیر ملایمش، مناسب با اونها برخورد بکنه. امور ملایم را برای اون اهداف عالیه به اندازه و به طور صحیح ازش استفاده بکنه، امور ناملایم رو هم با تأمل باش برخورد بکنه، تحلیل بکنه که منشأش چه بوده است، که چه بسا منشأ ورود این امور ناملایم خود انسان و روحیات انسان بوده، که در هر زمینه‌ای انسان میتواند استفاده خوب بکنه، منتها با صفت صبر که مقاومت داشته باشه. یک مرتبه خوشی ها او را از حد بیرون نکنه، ناخوشی ها هم او را از حد بیرون نکنه. صلات هم که ارتباط خاضعانه با خدای متعال داشتنه، که این نماز می‌فهمد که بر کسانی که حالت خشوع در برابر حق تعالی دارند و می‌خواهند این رو ابراز بکنند آسانه، اما اون کسی که نه، نمی‌خواد در برابر حق تعالی خشوع داشته باشه، حالت کوچکی داشته باشه، که انهو خودش رو بزرگ میبینه، این بزرگ دیدنش هم برای مشکل میآورد در برخورد با امور این عالم، چون به هر حال انسان منفعل میشه از امور این عالم. اگر متقاعد نشه که من منفعل هستم، این ناخودآگاه، این بزرگی خیالیش شکسته میشه و این شکستگی براش مشکل بیشتر پیش میآورد. اما اگر نه، این حالت شکستگی را خودش به دست بیاره اجمالاً و این رو هم بروز بده به سوی اون کسی که زمام همه امور به دست اوست، یک حالت آرامشی و سبکی برایش پیش میاد. این اجمال این آیاتی که در اینجا آورده شده و حالا روایاتش رو هم به مناسبت عرض میکنیم. اخذ سبحانه فی معاتبت الیهود، در عتاب سرزنش یهود خود متعال در آیاتی بیاناتی دارند، فذلک فی تی نیف و مئت آیه، صد و خورده آیه از آیات قرآنی هست که خیلی بررسی اینها مسائلی رو به انسان یاد میده. بعضی از مؤلفین این دست از آیات رو از المیزان در آوردن، صورت کتاب مستقل شده که کار خوبیه، تحقیقی خوبی کردن. خب بحثایشون تفسیری و تحلیلیه، اسمش یادم نیست، اما از این کارها در المیزان نسبت به المیزان میشه. یز گروفی ها نعمه التی افاده ها علیه، نعمش رو که بر ایشان افاده کرده از بیان میکنه، بیان میکنه که نعمت های مختلفی بر ایشان و آیات گوناگونی از معجزات بر ایشان حضرت موسی علیه السلام بالاخص ابراز کرده است، و اینکه اینها متقاعد بشن از اون سرسختی خارج بشن. و کرامات هلتی حباهم بها، ایشان به ایشان اعطا کرده است. از اون طرف اما قابلوها، اون مقابلهی که ایشان کردن با این نعم، من الکفر و الاسیان و نقض المیثاق و تمرد و الجهود، و یذکرهم بالاشاره الى اثنتی عشر قصه من قصصه. قرآن کریم به 12 قصه که هر کدام مفصل است اشاره میکنه، که نجات من آل فرعون، از آل فرعون ایشان نجات دادن، به فرق البحر دریا رو برای ایشان شکافت و غرق فرعون و جنوده، و مباعدت تور، در قضیه تور وعده داد که اینها برن اگر تحملش رو دارن میخوان خدا رو ببینن که نتونستن، و اتخاذهم العجل من بعده، در همون زمانی که آمدن برای کوه تور سامری از این غیبت حضرت استفاده کرد، و امر موسی ایاهم به قتل انفسهم که توبه شونه، و اقترافهم من موسی، درخواست که نرسد موسی ان یریهم الله جهرتن، که آشکارا ببینن نشون بده خدا را به ایشان، فا اخذت همو سایره سوم به اصحام الله، بعد از مردن خدای متعال اینها را زنده کرد، که اینها آیات عجیبه است. الى آخر ما اشیر الیه من قصص همولتی کلها مشهونتون به الطاف الهیه و عنایات ربانیه، و یذکرهم ایضا المواثیق التي اخذ منهم، که پیمانهایی ازشون گرفت خدای متعال، ثم نقضوها و نبذوها وراء ظهوره. در یه جا به حضرت موسی میگن برو خودت با خدای خودت با اینا بجنگ. بعد از همه مسائل با یه پیامبر الهی اینطوری برخورد بکنن. اینا ها هونا قاعدون ما میدینیم، تو برو به جنگ، وقتی زمینه را آمده کردیم ما بیم استفاده بکنیم. و یذکرهم ایضا معاصی ارتکبوها و جرائم کسبوها و آثامن کسبتها قلوبهم، دلشون اینها مریض بوده است، علا نهی من کتابهم، کتابشون نهی کرده بشن، و رد صریح من عقوله، عقولشون هم این امور را نهی صریح کرده. چرا؟ لقصابت قلوبهم و شقابت نفوسهم و زلال سعی. اوفو بعهدی اصل العهد الحفاظ، حفظ کردنه، و منه اشتقت معانی، معانی عهد هم از همین حفظ آمده است، که العهد به معنی المیثاق و الیمین و الوصیه و اللقا و المنزل و غیر و نحو ذلک، که از کردیم این یک بحثی است که به مبانی اشاره میکنن، که مرحوم علامه به طور تلگرافی این مطالب رو بیان میکنن، که اگر لفظی دارای معانی متعدد داره آیا، یا مصادیق متعدد داره آیا، میتوان ازش یک معنا انتزاع کرد دارای یک معناست، که اینها جلوه های یک معنا هستن یا نه، این رو ایشون به هر حال حفظ میکنن. من اصل اینه، اونای دیگه هم شعب این اصل است، که در جنبه های تفسیری این مفیده به حال انسانه این مبنا. فرحبونی الرهبه الخوف و تقابلو الرغبه، با میل مقابله، و لا تکونو اول کافرن به، شما اولین کافر به آیات الهی نباشید. آمنو به ما انزلت مصدقن لما معکم، ایمان بیارید آنچه که من نازل کردم، تصدیق بکنید و اولین کافر به او نباشید. آیات من را هم مبادله نکنید با یه قیمت کم. و یا فتقون و لا تلبسوا الحق بالباطل، معلوم میشه کارشون این بوده، مغلط کاری، حق رو با باطل خلاصه مشوه میکردن، کتمان میکردن حق را. و انتم تعلمون که البته خطاب به اونهاست، اما یه اصول کلی امور خوب و بد رو هم متذکر میشوند. نقض پیمان، تلبیس حق، اینها از اموری است که انسان فطرتاً اونها را طالب نیست. اون کسانی که نقض عهد و تلبیس حق و اینها میکنند، پا روی این فطرت میگذارند. که حالا در آیاتی هم این رو بیان میکنه که اینها اوامر و نواهی ارشادی میشه، ارشاد به اون مطلوب فطرت میشه. حالا اولین کافر یعنی چی؟ ایمن بین اهل کتاب، اولین کافر از بین اهل کتاب نباشید. او من بین قوم کنه ما مزام آسایتی. چرا اینطوری ما معنا میکنیم؟ میخواد که فین کفار مگه کانو قد سبقو هم الکفر به، اینها قبلا کافر بودن، لذا معنای دوم به هر حال این مقداری مناسب تره. مل دیگه یک چیزی رو میخواد حفظ بشه در بعد از خودش، در وصیت، در یمین میخواد یک چیزی حفظ بشه. این معناست، معنای اصلشه. وقت گاهی به مناسبت عهد معنای یمین میاد، گاهی معنای وصیت میاد. من دیگه استعمالش رو دارن بیان میکنن. استعینوا بالصبر والصلاة انها لکبیرة الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. معنای استعانه میخواد طلب العون است. این طلب اون چه وقته؟ انما یتم فیما لا یقبل انسان علیه وحده، در اون اموری که به تنهایی نمیتواند کاری رو انجام بده. من المهمات و نوازل، اموری که نازل میشه. و ازلام و این فی الحقیقت الا الله سبحانه، کمک کننده اصلی خداست. فل اون و علی المهمات مقاومت الانسان لها به ثبات و الاستقامه، کمک بر مهمات مقاومت انسان است برای اون مهمات با ثبات داشتن و استقامت داشتن. و اتصال به خدای متعال و بالانصراف الی، به اینکه به او متوجه بشوند. و الاقبال علیه به نفسه. نوعا قرآن کریم هر دوش رو بیان میکنه که هر دوش برمیگرده به نفس، منتها یکیش از نفس شروع میشه، دومیش هم به نفس برمیگرده. صبر، عزم از نفس شروع میشه، توکل، صلات به نفس برمیگرده، نفرقاشه. فاذا عزمت فتوکل علی الله. حسبر و ما صبر که الا بالله. و همینطور آیاتی که اینگونه هست که انسان دو شعبه داره، یکی زمینه رو فراهم میکنه، یکی افاضه میشود. اینا اصولیست که استفاده میکنیم، اصول تربیتیه برای انسان. یک جنبه تنها نیست، فقط من یا من اصلا زمینه رو فراهم نکنم، نقش زمینهی هم برای خودم قائل نباشم. خدا فرموده نقش زمینه ای داری، این زمینه رو باید فراهم بکنی، منم کمکش میکنم، کمکت میکنم. کلن نمد دو، ما کمک میکنیم. ایدناه و هاکزا. و هذا هو صبر و صلات و هما احسن و سبب علی ذلک، این بهترین کمک است بر مهمات. فالصبر یسخر کل عظیمت نازله، هر امر بزرگی رو کوچک میکنه، چون اولین چیزی که انسان بخواد برسه به امور مهم این است که اون مهم همواره مهم براش جلوه نکنه، قابل رفتن براش باشه. این به گونه اول به صورت تلقینیه، کم کم حالت میشه. تلقین به این که تو موجود بزرگی هستی، یه واقعیت رو به انسان، به رخ انسان میکشن. مهم هرچه باشه تو اینطور نیست که نتوانی برش فائق بشی، و این هم کوچیکه. و بالاتر اینکه تو به یک قوه برتری مرتبط هستی، از اون هم کمک بگیر. و بالاقبال علی الله و الالتجاء الیه تستيقظ روح الایمان، روح ایمان بیدار میشه. و تتنبه ان الانسان متکن علی رکن لا ینهدم. میگن فرمودن روح ایمان، ایمان یه ماده خلاصه مبهمی داره، یه امر مبهمه، منتها با اموری روشن میشه. این اوصاف روشنگره، جلوه دهنده این روح، این امر ظاهری روح گفته شده. توکل این گونه است، امور ظاهری مثل نماز اینها این گونه است. و تتنبه ان الانسان متکن علی رکن لا ینهدم و سبب لا ینهدم. رکن فرول میرزه، سبب جدا نمیشه، انفصال این جدایی، کمترین جدایی غیر از انقطاع. انقطاع اون جدایی خیلی روشنه، انفصام اون جدایی مخفیه، حال که حتی اون جدایی مخفی هم نداره. لنفصام لها، این کوزه هایی که ترک میخوره، ظرف هایی که ترک میخوره دیده نمیشه، به تدریج آب ازش میریزه، یک مرد بشکنه که گرفه میریزه، اون شکستنه. اما ترک بخوره، ترک ها مختلفه، اون ترک ریز که کم کم هی آب از اون طرفش نشت پیدا میکنه، در طول زمان یه بین انسان نیست، اون میگن فرسونه. کسی که چنین ایمانی داشته باشه این فاصله هم با خدای متعال نداره. و سبب لاینفصل، نکنید بر سر سفره قرآن بودن واقعا این استفاده ها رو انسان داره، که تعبیراتش هم توضیحاتش هم توضیحات قرآنیه، نوعا چنینه. ایشون المیزان رو که نگاه بکنی، سعی بکنی که با متن المیزان ما انس داشته باشیم نه ترجمهش، خیلی مواهب بلندی رو ما ازش استفاده میکنیم، چون ایشون مواهب بلندی رو استفاده کردن و ظهور دادن. این تعبیرات همش تعبیرات قرآنیه که هی توضیح میدن از یک تعبیری تعبیر دیگر رو. و این نهال کبیرتون الا علی الخاشعین، نماز سنگین بزرگ مگر بر خاشعین. از ضمیر راجعون الی الصلات، خب بعضیا گفتن انها برمیگرده به استعانه، که استفاده میشه از استعینو، حال که این خیلی معونه اولا داره به تقدیر، و ثانیا این که با این خاشعین نمیسازه، حالا بیان میکنه. اما ارجاعه الی الاستعانه لتضمن قوله استعینو ذلک، استعینو این را در بر داره، این معنا را استعانه را در بر داره. حال فینافیه ظاهرا قوله الا علی الخاشعین، قول خدای متعال که فرمود است ان الا علی الخاشعین، یعنی استعانت مشکل جز بر خاشعین، این با هم نمیخونه. چرا؟ فان الخشوع لا یلائم الصبر، خشوع با صبر ملائمت نداره، چون صبر مقاومته بر حسب ظاهرا، خشوع نرمیه، با هم دیگه مناسبت نداره. اون سختی رو میطلبه، خشوع نرمی رو. پس باید این خشوع با یه چیزی به یه چیزی بخوره که اون نرمی رو میطلبه، که از جنبه دیگری است. صلات رو میخواد بگه استعانت به صلات نیست، استعانت به خشوع دیگه. و انها، یعنی استعانت به صبر و صلات جز بر خاشعین، چیه؟ اینطور میشه دیگه، طبق این تفسیر میسر نیست. یعنی خاشع صبر میکنه، خب مثلا مناسبت نداره. خشوع یک جنبه استعانته. این استعانت به دو چیزه که یکیش مقاومت میاره، یکیش خضوع میاره، که هر دوش انسان باید داشته باشه. نه استعانت به یک امری که همش نرمیه، خشوع همون نرمیه دیگه. استعینو به نرمی در حقیقت، به انها، یعنی استعانت سنگین جز بر خاشعی. پس با این نرمی ما میخواییم کمک بگیریم، بعد چی؟ مشکلات. اون استعانت این طلب اون دیگه. خب در مشکلات یه سختی هم لازم داره، مقاومت هم لازم داره. پس با خاشعی نمیخونه که بگیم زمین میخوره به خاشعی. خب روشن شو. فإن الخشوع لا یلائم الصبر کثیرا ملائمته. روشن نشد؟ نه نکنی. میفهمد که آیه میفهمد این قائل نمیگه استعانت بجویید به واسطه صبر و صلات، که این استعانت جز بر خاشعین سنگین است، برای خاشعین امکان استعانت هست. خب خشوع چیه؟ اون نرمیه. استعانت برای کمک گرفتن در امر مهمه، که امر مهم که میاد انسان فائق بشه برش، شانه خالی نکنه، او تأثیر بذاره، او غالب بشه بر انسان. خب پس این میطلبه که انسان یه مقاومتی داشته باشه. پس این انها باید به صلاح فقط میخونه، نه به استعانت، چون استعانت دو شعبه داره دیگه. قرآن فرموده استعانت بجوید به صبر و صلات. وقت این استعانت جز بر خاشعین امکانی تحقق نداره. خاشع هم کسیست که حالت نرمی داره، این استعانت با او اصلا جور در نمیاد. استعانت باید دو شعبه داشته باشه، به دو شعبه باشه، یکی مقاومت، یکی اتصال به خدای متعال. صبر مقاومت رو میاده، صلات هم اتصال به خدا را. پس صلات فقط باید باشه، صبر دیگه نیست. الفرق بین الخشوع و الخضوع معنا فی کلیهما معنا التذلل والانکسار اینه، ان الخضوع مختص بالجوارح و الخشوع بالقلب. یعنی از نظر کاربردی اصلا ممکن است که خضوع به قلب هم اطلاق بشه، خشوع به جوارح هم اطلاق بشه، همچه تو گاهی روایات آمده. اما اصل در کاربرد خشوع را مال قلبه. بعد این خاشعین رو توضیح میده که چه کسانی هستن. اون حالت کوچکی داشتن در برابر موجود بزرگ است که بهش میگن ذلت. خاری کوچکی. خب خاشه این حالا اجمالش رو عرض میکنیم انشاءالله توضیح و تطبیقش بعدن. خاشه این کسانی هستند که گمان دارند که با پروردگارشان ملاقات میکنند و به سوی او رجوع میکنند. خب اینجا چرا در این آیه گمان را تعبیر آورده است؟ نمیتونست بفهمد که الذین یوقنون یقین دارن، که در بعضی از آیات یوقنون آورده. مرحوم علامه فهمید که اینجا یه نکته ای خوابیده، استفاده این تعبیر در اینجا به خاطر اون نکته است، ولی خدای متعال میتونست که این رو به صورت یوقنون بگه. لذا بعضی ها به اینکه به حسب ذهنیتشون معنا درست بشه یزنون رو به معنای یوقنون میکنن. تو ترجمه ها گاهی این چنینه. ایشون حال نه، ما اگر بتوانیم اون ظاهر را حفظ کنیم و نکته استفاده لفظ را به دست بیاریم بهتره، چون مقام این است که میخواد بفهمه که این حالت خشوع میاد. خشوع با چی؟ با توجه به این که انسان به سوی موجود عظیم میره. میفهمد که بعضی از امور است که توجه غیر یقینی به آن هم کفایت میکنه که یه حالت مطلوبی به انسان بیاره. قرآن کریم میخواد بفهمد که گمان به قیامت هم حالت خشوع رو میاره. لذا خاشعین کسانی هستن که به حال با اولین مرتبه درک ابتدایی انسان این حالت برایشون پیش میاد. ان شاء الله توضیحش. صلی الله علی محمد و آله الطاهر. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.